بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته اولین نقدی که بر نظریه آقای شلایر ماهر وارد شده است را بیان کرد. همانطوری که ملاحظه فرمودید این نقد به روش کار آقای شلایر ماهر نظر دارد، نقد روش شناختی است که نه به مدل تجربی عمل شده، یعنی به روش تجربه هایی که روانشناسان درباره پدیده های درونی و احساسی عمل می کنند، مثلا مثل آقای ویلیام جیمز، نه به این روش ایشان عمل کرده است و نه به عنوان یک متکلم مسیحی در مورد کتاب مقدس، کتاب عهد عتیق و عهد جدید مطالعه دقیقی انجام داده، این کار را هم نکرده، که اگر این کار را میکرد چه بسا به این نتیجه میرسید که تجربه های دینی اولیای دین و قدیسین صرفا احساس، یعنی احساس اتکا، احساس وابستگی مطلق نیست، بلکه همراه با معرفت هاییست نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به خدا، که اگر چنین باشه، یعنی تجربه دینی صرف یک احساس نباشد بلکه همراه با معرفت‌های مربوط به جهان و انسان و ماورای طبیعت باشه، اون معرفت‌ها نیز قدسی خواهند شد، یعنی خواستگاه ماورایی دارند، جنبه قدسی پیدا می‌کنند و نمی‌شود به سادگی اونها را کنار گذاشت به عنوان این که اینا ثانوی‌اند، اساسی نیستند، اصیل نیستند. این برای نقد ایشان بود، دیگه تکرار نمی‌کنه. اما نقد دومی که بر این نظریه وارد شده است در کتاب عقل و اعتقاد دینی، کتاب عقل و اعتقاد دینی اگر آیان ملاحظه فرموده باشید کتابی است در باب فلسفه دین، درآمدی بر فلسفه دین که چهار نویسنده داره. این کتابی است چهار نفر استاد الهیات و فلسفه دین در جهان مسیحیت این کتاب را نوشته. در بین کتاب‌هایی که در باب فلسفه دین نوشته شده و ترجمه کردم، این از همه اونها جامع‌تر و بهتره. نوعاً هم در محافل دانشگاهی و گاهی هم حوزوی به عنوان یک متن درسی مورد بررسی قرار میگیره. ما خودمون در مؤسسه امام صادق علیه السلام رشته کلام اینا گاهی مورد به عنوان متن مورد بررسی قرار داره. در این کتاب این بحث تجربه دینی مطرح شده و اگر آیانی که در این زمینه علاقه دارن به منابع اولیه رجوع کنن، اطلاعاتی به دست بیاورن، صفحه 35 کتابه، یعنی فصل دوم عنوانش هست تجربه دینی، مواجهه با امر الوهی چه معنایی دارد. یا توضیح دادن سه دیدگاه را اونجا آوردن که یکی از اون دیدگاه ها دیدگاه آقای همین شلایر ماهر هست که تجربه دینی از نوع احساس هست. تجربه دینی نوعی احساس هست. خب این نظریه را توضیح دادن اول که آقای شلایر ماهر در اینجا چه گفته. بعد از او یک متکلم مسیحی معروف دیگری به نام آقای رودولف اوتو، ایشون متوفای 1937 راه آقای شلایر ماهر را ادامه داده. کتابی هم مستقلن این آقا داره به نام مفهوم امر مقدس یا امر قدسی که کل اون کتاب را هم ترجمه کردن به هست. بعد از اینکه این نظریه را توضیح میدهند یک نقدی برش وارد کردن. من عبارت شد را خدمتون میخوانم چون خیلی طولانی نیست. ببینید نقد چیه. گفتن این مدعا که احساس سرچشمه عمیق‌تر دین است، یعنی ما اگر بخواهیم گوهر دین، خواستگاه دین را پیدا بکنیم، باید به احساس برگردیم. مسائل معرفتی، آموزه‌های کلامی، اینا ثانوی است. این مدعا مستلزم آن است که تأملات فلسفی و کلامی را از نتایج و تبعات ثانوی تجربه بدانیم. اگر تجربه دینی در کار نباشد، علوم الهی یا فلسفه های دینی هم در کار نخواهد. خب این البته فعلا اشکال نیست. این تحلیل و اینه که پیامد این نظریه این هست. خب مگر این اشکالی داره؟ حالا آیا این سخن برش اشکالی وارده که به جای این که بیاییم اصل بنیادین دین را بر عقاید بگذاریم، عقیده، مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در همین اول خطبه نهج البلاغه هست، اولین خطبه که میفهمد اول دین معرفتو، این یک نگاه. دین از شناخت آغاز می شود. آقای شلایر ماهر می گوید دین از احساس آغاز می شود. این نویسندگان می گویند اگر کسی حرف آقای شلایر ماهر را گفت که خواستگاه و آغاز و گوهر دین احساس، این تجربه درونی احساس. خب نظریه های کلامی و فلسفی درباره دین ثانوی خواهد شد. حالا آیا این اشکالی داره؟ حالا ببینید نقدشون این هست. این تحلیل خاص از تجربه دینی یک مشکل دارد. این تحلیل خاص از تجربه دینی، چون تجربه دینی تفسیرهای دیگری هم دارد. یکی از تحلیلها یا تفسیرهاش نیست که این آقای شلایر ماهر گفته، یعنی احساس. تجربه دینی چیه؟ احساسه. احساس چی؟ احساس اتکا و توکل یا وابستگی مطلق به حقیقت الوهی. احساسه، بار معرفتی نداره. مسائل معرفتی، احکام کلامی و یا اخلاقی، اینا ثانوی هست. اینا بعدن از تفسیر اون تجربه حاصل می شود. یعنی کسی که اون تجربه دینی اون احساس را داره در مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی در زندگی، اون احساس خودش را تعبیر میکنه، تفسیر میکنه. اون وقت تأثیر و تفسیر اون احساس یا اون تجربه ایجاد احکام کلامی و اعتقادی و آموزه های دینی. ملاحظه میفرمایید این دیدگاه این هست که گوهر و لب لباب دین اون احساس، عناصر معرفتی و یا اخلاقی و رفتاری احکام هستن، اما اینا جنبه ثانوی دارن و از اون برمی‌گیرن. خب حالا ملاحظه کنید اشکال نیست، یک مشکل داره. اون چیه؟ فهم این امر دشوار است که شخص چگونه از دل احساسات غیر معرفتی مدعیات صدق و کذب برداری را که در الهیات و فلسفه دینیات می شود به دست می آورد. در دین مسیحیت به خصوص یا در ادیانی دیگری مثل اسلام، هر دینداری با مجموعی از گزاره های معرفتی کلامی اعتقادی مواجه می شود. خالقیت، سرمدیت، ازلیت، ابدیت خدا، قیومیت خدا. حالا در خود مسیحیت بحث تثلیث، بحث تجسد، نمیدونم گناه ذاتی، فدیه، امثال اینا. اینا از کجا آمده؟ احساس تهی از معرفت چگونه توانسته است سرمنشأ این همه احکام معرفتی باشه؟ هم در زمینه جهانبینی به اصطلاح، یعنی هست و نیست ها، لاشناسی، جهانشناسی، یا هم در رابطه با بایدها و نبایدهای اخلاقی و امثال اینها. یه لحظه تأمل کنید، من همه این اشکال رو بخوانم. بعد اگر امر مجرد، خوب دقت کنید، من آرام آرام تعمدن آرام آرام میکنم، هم به خاطر این صدای بیرونی خیلی بر ما غلبه نکنه و هم مطلب درسته. اگر امر مجرد تجربه شده، یعنی اونی که متعلق تجربه است و تجربه یعنی خود اون احساس، اونی که ما احساسش کرده ایم و اونی خود احساس، هر دو بیان ناپذیرند. ادعای اینا اینه که تجربه ماورای بیان است، بیان بعدن به وجود میاد، خود متن اون تجربه و احساس در قالب بیان، در قالب معرفت نیست، یه چیز فرا معرفتیه. و اگر تجربه چندان بنیادی است، ریشه‌ای اساسی است که از حد تمایزات معرفتی فراتر می رود، از حد تمایزات معرفتی، لذا می تواند در مسیحیت یه جور قالب ریزی بشه، در آیین بودایی یه جور قالب ریزی بشه، در آیین مثلا یهودیت یه جور دیگه. قالب‌های معرفتی گوناگون است، خود اون تجربه بنیادینه و هیچ معرفتی درش نیست. اگر اینجوریه، پس حقایق دینی چگونه از آن نتیجه می شود؟ این حقایق دینی یعنی معارف دینی، احکام دینی، آموزه های دینی، از تو از این آمده؟ خودش که اصلا معرفتی نداره. یه جمله یاد کنم برای مثلا یک نمونه مثال، در فلسفه و کلام اسلامی وقتی از درباره ماهیت جسم صحبت می کنم، یک نظریه ای هست برخی از متکلمین مطرح کردن، گفتن جسم مرکب است از یک اجزای ریز، حالا اتمی، منتها اجزایی که خودشون حجم ندارن، تقسیم نمیشن، حجمم ندارن. جسم از اجزایی که حجم نداره و تقسیم نمیشود، نه تقسیم خارجی و نه ذهنی و نه هیچ تقسیم، چون از حجم نداره، جزء از اینا تشکیل نهایت میفرمانید. اشکالی که من این نظریه وارد میکنم این هست، میگن چگونه است که اجزای تشکیل دهنده جسم حجم نداره، اما حالا خود این جسم حجم دار شده؟ نمیشه که اجزای تشکیل دهندهش فاقد حجم هست. اون وقتی اجزا وقتی با هم جمع میشن حجم درست میشه. این مثل اینه یا این مثل آن هست در اشکال. میگه تجربه که احساسه هیچ بهره معرفتی نداره مطمئن. اما این همه آموزه های معرفتی در حوزه جهانبینی یا ایدئولوژی به وجود میاد. چطور میشه؟ اگر بکوشیم چنین تجربه ای را به مدد تمثیل توصیف کنیم، باز هم از پیش فرض کردیم می توانیم درک معرفت بخشی از آن واقعه داشته باشیم. حالا این تجربه مرد خیلی مهم نیست. صفحه 43 آدرس را اگر می خواهید یاد داشته فرمونید، صفحه 43 یعنی کتاب عقل و اعتقاد دینی. پس خلاصه اشکال این شد که این نظریه نمیتواند از عهده تبیین چگونگی پیدایش آموزه های معرفتی در دین، حالا مسیحیت غیر مسیحیت از عهده این میتونه برمیاد، یعنی این باور نکردنیه، تبیین معقولی نداره، نامعقولی ادعا. این حالا نظریه، حالا از اتحالی اگر اشکالی داریم نم تجربه می کنه اینها را یگانه از بعدش چیه؟ بعدش چیه؟ بعد با تفکر به دست می آورد. امر فکری هم بالاخره اینا یا امر احساسی هم یا امر شهودی هم از این دو سه تا خارجی نیست دیگه. خب همین این مقوله هایی که حالا درباره آموزه عقاید دین داریم فکری هست، معرفتی هست و نوعاً هم معرفتشون هم از سنت معرفت فکری حصولیه. درست؟ سخن در اینه که این قضایا به این احکام به این گزاره ها با چه فرمولی بر اساس چه قاعده ای و چه ساز و کاری از دل احساس اوریان از هر معرفت در آمده، مگر اینکه شما برگردی اینطوری بگید بگویید نه ما قبول نداریم که احساسی که بهش میگیم تجربه دینی فقط احساس هست، بلکه یک نحوه معرفت های لااقل شهودی همراه داره. معرفت های شهودی. خب اگه اینو بفرمایید این نظریه تغییر میکنه، همون عرضی که ما قبلا گفتیم، یعنی نقد اولی برمیگرده که تجربه های دینی اولیای خدا و قدیسین و انبیا صرف یک احساس نیست که بعد احساس میکنن که وابستن ارتباط دارن با بینهایت، مثل اینکه آدم مثلا در حال نماز حال معنوی پیدا بکنه خودشا وابسته به اون حقیقت الوهی می یا احساس می کنه، وجدان می کنه. آیا بخند در این است که این صرف یک احساسه یا آمیخته یا ملازم با یک بهره های معرفتی در زمینه های مختلف هم هست؟ اگر جواب دوم را بدهیم بگیم بله همراه با یک مفاهیم معرفت هاییست، اون وقت میگه آیا این شهودیه یا حصولیه، علم به اصطلاح معرفت حصولیه یا معرفت حضوریه. بالاخره هر کدام که باشه نمیتوان اون معرفت هایی را که با احساس قدسی، اون احساس امر قدسیه، امر در حقیقت طبیعی و دنیوی و ناسوتی و بشری نیستش، رفت به نهایت داره، به ماوراء داره، جنبه قدسی داره. نه فرمودین این حکم قدسی بودن و اون معرفت هم میاد. اگر بپذیریم
که در دل احساس یکی یا همراه و احساس دوشادوش احساس، احساسی که جنبه قدسی داره در درون خود معرفت هم داره، اون معرفت هم میشه قدسی. چرا شما میگید دیگه اینا اهمیت ندارن، جدی نیستن، از اینا عقب نشینی میکنید، هزینه میکنید، اینها را تاراج میکنید، میگید مدرنیته بیاد اینا را برداره بره، ما خیلی ناراحت میشیم، اون احساسه را نبره. اینه دیگه، یعنی جناب آیه شلایر ماخر یک موضعی را، یک سنگری را گرفته برای دفاع از این که چالش های جدید به او وارد نشه، خدشه وارد نکنه، از دستبرد رهزنی های عقل جدید بیرون باشه. کجاست احساس؟ نه روش نقد تاریخی بهش کار داره، نه روش علم تجربی بهش کار داره، نه شکاکیت هیوم مثلا بهش کار داره، چون که این اونا همه در ارتباط با مسائل معرفتی هست. اگر هیوم چنگ و دندان نشون میده، شکاکیت رو مطرح میکنه در رابطه با فهم و معرفت و شناخت، اگر نیستی گرا از نیستی گرایی حرف میزنه، اگر شکاک از شکاکیت حرف میزنه، تمام این مکتبهای جدیدی که دغدغه چیز اصلا چالش و نگرانی ایجاد کردند در ارتباط با مقوله های معرفتی دینه. آیش رای ماسر گفته بسیار خوب، من اصلا از اینا دست شد، اینا جنبه ثانوی داره، اینا اهمیت نداره، اینا را باید تعلیم کنیم، اینا را صدا کنیم. چی را حفظ بکنیم؟ احساس را حفظ کنیم. خب وقت این مقوله های معرفتی از کجا آمد؟ اگه بگید که این سر دوراهیه، اگر بگویید که اون تجربه دینی که ما میگیم که احساس است حقیقتا هیچ بهره معرفتی همراه ندارد، سؤال این آیان مطرح میشه که این چیزی که خودش بیخاصیته، هیچ بار و بهره معرفتی نداره، این همه احکام دینی از کجا آمده؟ اصلا چرا اینا میگیم دینی دیگه؟ اگر ربطی به این تجربه ندارن، بگیم یه همه احکام اقتصادی فرض کن، احکام سیاسی اجتماعی عرفی، اینا میگن عرفی، یا چه ارتباطی به جنبه دین دارن که دینی باشن؟ ملاحظه می‌فرمایید این اشکال این آیان وارده. اگر این را بگه و اگر بگوید نه آقا ما معتقدیم که این احساس دینی و یا تجربه دینی در درونش یا ملازم و همراه بار معرفتی، بهره معرفتی هم داره، اگر این را بگه، خب اون حرف برمیگرده که آقا این تجربه دینی خونسانی سبقه و جنبه معرفتی داره، آموزه هایی داره و اونا هم خودسی هم، اونا هم خودسی هم، چون مصدرشون یه چیزه، خواستگاهشون یه چیزه. اگر اون تجربه و جنبه خودسی دارد، باید او رو احترام کرد به عنوان یک مقوله دینی. اینا هم دارن، ممکنه در درون دین اولویت بندی بشود، ما این را منکر نیستیم که بگن آقا این درجه اول، این درجه دوم، اما بالاخره همه رخ دارن. مثلا ما میگیم که در دین اسلام نماز از واجبات، روزه هم از واجبات، خمس هم از واجبات، زکات هم از واجبات، اما میگیم نماز در بر از صلات و عمود و دین، این منافاتی نداره. این که میگوییم نماز در رأس است، بر اینا برتری داره، منش دیگه روزه مهم نیست. حالا یه آدم مسلمان بگه من روزه نمیگیرم، من مسلمانم هستم، یا قبول ندارم حالا روزه نمیگیرم که هیچ، اصلا بگه من معتقد به روزه نیستم، معتقد نیستم اما مسلمانم، این هم از ضروریات اسلام، نمازم از ضروریات، اما البته اون رتبش بالاتره. می توانید بگویید احساس در رتبه مقدم قرار داره نسبت به این عقاید یا نسبت به این احکام اخلاقی؟ بعدی می فرمایید، اما این مجرد این زیان اهمیت نداره، این را از دینم برداشتن برداشتن، این را جنبه ثانوی داره. پس این نقد هم نقد دیگری است که همونطوری که عرض کردم اینا وارد کردن جای تأمل، این نقد جدی، نقد ساده‌ای نیست و باید اینم تأمل. اینم نقد دوم در این نظر. حالا اینا رو که ما داریم عرض می‌کنیم به عنوان انتقاد و نقد نظریه تجربه دینی یا شلایرماهر خاطر شریف دوستان باشه که چون در جهان اسلامی بعضی از نوع اندیشان جدیدین همین دیدگاه را برگزیدند و قبلا عرض کردم نویسنده کتاب تأملات در قرائت انسانی عظیم آقای شبستری تصریح میکنه که ایشون همین نظریه را بهترین روش یا نظریه میداند که میتونه پاسخگوی مشکلات عصر جدید باشه. خب این بر اونم وارده، این نقدهایی که داریم عرض میکنیم بر این دیدگاه ها هم وارده، در اون دیدگاه هایی که حرف بکنند. اما اگر یک کسی آمد گفت نه آره این چند وجهیه، این چند وجهیه، یک وجهش عرفانی درونی احساسی، یک وجهش اعتقادی، یک وجهش رفتاری و اخلاقی، حالا قبول داشته باشه که ما میگیم همینه، مطهری میگه همینه، علامه طباطبایی میگه همینه، اکثریت قریب به اتفاق متکلمان اسلام شیعه و سنی، معتزلی و اشعری، امامی و زیدی، اسماعیلی و غیره، همه و همه اکثریت قریب به اتفاق همه هستیم. اینا باید هم جداست. پس اینم نقد دومی در این نظریه، حالا دیگه پیش از این مقدار من معطل نکنم. اما نقد سوم، نقد سوم این است، خواهش میکنم عنایت بیشتری بفرمایید این نقد سوم را هم بیان بکنیم. اصولا آیا دقت بفرمایید، آیا تجربه دینی به عنوان یک احساس یا یک شهود، چشم حتی خودی بالاتر، یک مشاهده، یک کشف درونی که اهل عرفان هم میگن، آیا بدون اتکای بر اصول و مبادی عقلی محکم قطعی خلل ناپذیر، آیا تجربه دینی، احساس یا شهود میتواند خود کفا، خود معیار و خود بسنده باشه، یا در بنیاد و مبنا باید اتکا بکنه بر غیر خودش که غیر خودش از جمله همون اصول محکم عقلانیه؟ لذا اگر ما این حرف دوم را بگوییم، یعنی اگر کسی گفت بله تجربه دینی که از سنخ احساس یا شهود است بدون اتکای به مبادی عقلی نمیتواند تکیه گاه ما و یک عنصر قابل اعتمادی باشه، اگر اینا قبول بکنه اون وقت کل مبنای این آیان به هم میاد. مبنای اینا چیه؟ مبناش این است که دوران عقلانیت و اندیشه ورزی عقلانی در الهیات سر آمد. امروز دیگه روزگاری نیست ما برگردیم از عقل و تفکر عقلی و فلسفی برای اثبات یا تبیین آموزه های دینی بهره بگیریم. او را باید رها بکنیم، باید بیان یک راه دیگری، مبنای دیگری که اون میشه بر تجربه دینی. اگر گفتیم که نه خیر آقا، تجربه دینی خود معیار نیست، یک تکیه گاه و معیار بیرونی نیاز دارد، این حرف به هم میریزه. یعنی همچنان ما وامدار و نیازمند روش تفکر عقلانی در دین پژوهی، در دینداری و دین ورزی. خب حالا ببینیم جواب مثبت یا منفی. جواب مثبت یا منفی؟ جواب ما به این پرسش این است که منفی. یعنی چی؟ یعنی تجربه دینی خود معیار نیست، خود بسنده نیست، خود اتکا نیست، باید از یک جایی مدلل و موجه شود، خود توجیه نیست، توجیه گرد. خودش نمیتونه خودش رو توجیه بکنه، لذا نمیتونه ریشه باشه. ما بالعرض باید به آبزاد برسیم، باید یک جایی برسیم که لمه قطع بشود به لحاظ فکری، و الا اگر بگیم آه تجربه یکی هم خطاپذیره، خدشه برداره، اگر اینو بگیم چجور ما به این تجربه خطاپذیر و خدشه بردار اعتماد بکنیم به عنوان یک عنصر قدسی قابل تقدیر؟ چرا اعتماد کنیم؟ مثل بقیه این مقوله های خطاپذیر، این چجور شد که این یکی آمد بین اینا گزینه شد؟ آدم جانم پاهاش بده عبادت بکنه، رفتارهای دینی را به خاطر همین انجام بدهد، چه میگیدی من داره؟ اگه اینم خطا پذیره، مگر این سیاسه که توجیه بشه؟ خب حالا آیا تجربه دینی خطا بردار هست؟ یعنی ممکن است بفرمایید که نخیر، تجربه دینی خطا پذیر نیست. چرا؟ بفرمایید که از سمت علم حضوریه، احساسه، این نهره شهوده، و علم حضوری را آیا میگویند خطا درش راه نداره؟ خطا در علم حصولی، اونجایی که فکر میکنیم، استدلال میکنیم، اونجاها، اونجایی که حوزه مفاهیم است، اونجایی که حوزه تصورات و تصدیقات است، اونجا خطا میاد سرخوده. اما شهود و احساس فراتر و ورای مفاهیم است، لذا علم حضوری از طرف علم حضوری خطا نداره. خب پاسخ این است که درست است که علم حضوری از آن نظر که علم حضوری خطا بردار نیست، اما تجربه دینی، عنایت بفرمایید، تجربه دینی آیا در خلع حاصل می شود یا در بستر حیات جمعی و یک فرهنگ، یک سنت، یک دیندار؟ تجربه دینیش آیا در یک خلع براش رخ میده؟ هیچ تأثیری از فرهنگ جامعه، سنت حاکم، رفتار جامعه هیچ تأثیری نپذیرفته یا نه؟ این کسی که الان برایش تجربه درس میدهد، احساس و تجربه دینی حاصل میشه، زندگی را پشت سر گذاشته است که در یک جامعه بوده، به قول آیان در یک سنت زندگی کرده، بستری برای تجربه او قبلا دیگران فراهم کرده، نه خود او، بس خود اونم فراهم بکنه. آن سنت خطاپذیره، چون سنت مجموعی از نظریه ها و عقاید و رفتار ها، آداب و رسوم و عقاید اینا است. نمیشه وقتی گفت سنت ها خطا ناپذیرند که این همه اشتباهاتی که مسلمین میان برای اینکه یک سنت را، آداب و رسوم را تغییر بدهند، برای اینکه خطا درش هست. خب اگر اینجوره که این قطعا همینطوره، یعنی این مسئله خیلی بدیهیه، تجربه های دینی در بستر سنت ها و فرهنگ ها رخ می دهد و اون بستر و زمینه خطا پذیر است، در نتیجه معلولش تابعش هم خطا پذیر تدلیقه. یه چیز وارونه ممکنه باشه. حالا یه مثالی بخواییم عرض بکنیم، مثل خوابهای آشفته از خاص احلام. مگر همه خوابها هم علم حضوریه دیگه؟ مگر اینجور نیست؟ خواب از سنف علم حضوریه، از سنف احساس و شهوده. مگر همه خوابها درسته؟ خیلی خوابها کاذبه. چرا کاذبه؟ میگن آقا اینا ریشه در دریافتهای قبلی بیرونی داره، یعنی واریز شده در قوه تخیل، در دستگاه تفکر، در دستگاه‌های احساسی انسان که این وارد شده، در عالم رویا اینا ناخودآگاه فعالیت می‌کنن. اختیاری هم نیستن. اختیاری نیستن. اختیار در حوزه بیداریه. اما در حوزه خاص که اختیاری میدید اینا خود بخود وارد عمل میشن. اگر کسی بخواد خوابهای خوب ببیند که از جزی از اجرای نبوت باشه که در حدیث داریم، از باب مبشرات باشد. در حدیث داریم که پیامبر هر روز صبح که اصحاب می اومدن محضرشون می‌فرمود هل من مبشرات، کسی بشارتی داره یعنی خواب صادقی دیده برای ما نقل بکنه. اینا جنبه نبوتی داره، جنبه قدسی داره، این خیلی معونه میبره انسان سادم از اینجور خوابها بدید. این باید در بیداری در اون بستری که میخواد برای عالم رؤیا فراهم کند کنترل صد دست کند، گوش و چشم و تفکر و همه رفتارها کنترل بشه. بله اون وقت آقای خوب میبینه، ممکنه امام الله در خواب بودید، ممکنه پیامبر در خواب بودید، بهش در خواب بدینه و امثال این. خب آیا میتوانیم بگوییم چون خواب یک احساس، یک شهود است، علم حضوری، علم حضوری هم خطا ناپذیره، پس هر چی خواب میبینیم درسته؟ زیرا بستر و زمینه اینها خدشدار هست، میشه خطا باشه، اونم میشه خطا باشه. تجربه های دینی هم از این قبیله. این از میفهمه این یک نه اون که علم حضوری خطا پذیر نیست، مقصود این است که چون در مرحله شهود تصدیق و تکذیبی نیست، یک احساسی داره، آیا این احساس داره یا نه؟ بله که داره. دقیق بفرمایید، علم حضوری فقط میگوید این شخص دارای یک شهود به یک حضور احساس، آیا راست میگه که داره؟ بله راست میگه. در این که این احساس را داره دیگه اونجا بحث دروغ نیست. آیا احساسش واقع نماست یا نه؟ سوال دومه. اینی که یک احساسی داره، داره یک چیزی رو شهود میکنه، راست میگه، اما فرشته میبینه یا شیطان داره تدلیس میکنه براش، این ممکنه داره خطا میکنه. این قضیه به عبارت دیگر در اون لحظه دستگاه تطبیق هم داره کار میکنه بدونه، منتها ناخودآگاه داره اینا به جای فلان چیزی دیگری برای خودش تصویر میکنه، هم شهود میکنه و هم در جا داره یک کار تطبیقی انجام میده. اون کار تطبیقیش خارج از متن حضوره، اونی که خارج از متن حضوره خطا پذیره، این مال اونه. و معمولا احساسهای قاطل و حضورهای ما با اون کار تطبیقی و مقایسی هم همراه. یه همسایه اینجوری داره، برو باید نگاه کرد میتونه خطا باشه. آن دلیل تأثیرهایی که بعد رو این میشه ملاحظه کنید، یک لحظه احساس میکنه، خب شهود میکنه، بلافاصله همین که الان عرض کردم، بلافاصله در دستگاه ذهن خودش وارد تعبیر و تفسیر میشه، این را با یه چیزی مقایسه میکنه، بر یک مثالی تطبیق میکنه. آیا تطبیق و مقایسه حضور است؟ یه کاری فکریه. آیا مقایسه کردنها، سنجشها، حکم کردنها، تطبیق کردنها خطا پذیر نیست؟ اصلا چرا خطا پذیره؟ کاری فکریه دیگه. لذا دوباره هم برمیگردیم میگیم این تجربه دینی اگر هم حدوثاً بی عیب باشه، به محض این که در درون این شخص شروع میکنه به تعبیر کردن، در تعبیرش ممکنه خطا باشه. لذا حالا من به یک نکته عرض میکنم خدمت شما، این بزرگان ما چقدر این مسائل با دقت نگاه کردن انسان. یکی دو تا مطلب من یادآوری میکنم خدمت شریفتان، ببینم فرصت هم دیگه لحظه های پایانیه اما در حد اشاره وقت داریم. جناب حکیم لالیجی یکی از فایده هایی که آداد، یکی از فایده هایی که بر این مطالعات فرد شناسی، فلسفه های جدید و روش های کلامی، مکتب های کلامی جدید بار می شود همینه، این است که آدم خیلی به عظمت متفکران اسلامی می داره، بهتر می داره. چون در مقام مقایسه، به خصوص که اینا خیلی سر و صدا دارن، مطرحن، بلند آوازن، شخصیت های شاخصی هستن، شناخته میشن. حالا حرفای اینا رو آدم برداشت بکنه، بعد میبینه عجب گره پیدا شد، مشکل پیدا شد. از اول که از دور میشنیدی نگاه میکردی بهره و چهچه بود، یه خوردی غور کردی، دقت کردی، تأمل کردی، معلوم شد یه ایبایی تو کار هست. بعد میبینی عجب متفکران اسلامی معایب را از قبل تنبه دادن. این خیلی مهمه، خدا رحمت کند استاد مطهری که از ایجیبیهاش بود تفسیری کار کرده تو اون قسمتهایی از فلسفه. مثلا حالا نمونه بخصوص البته مدرس ها، من باید این بحث حاشیه‌ای میشم، چون مثلا در بحث شناخت خیلی کار کرده. در شروع منظومه باید ببینید، شروع مبسوط منظومه، وقتی مشکل شناخت را از هیوم میگه، راه حل کانت را میگه، راه حل هگل را میگه، ایوای اینا را میگه، میگه خب ببینید اینا حل نکردن. میگه حالا من به شما میگم که فلاسفه ما از قبل اینا را حل کردن. اون چیه؟ اون معقولات ثانیه فلسفیه که آمدن گفتن معقولات اولا داریم، معقولات ثانیه داریم، فلسفی داریم، منطقی داریم. بعد استاد مطهری رحمت الله علیه میفهمد این حرف فلاسفه ما از معجزات فکر بشر میسر و سدین رو اون وقت بستن الان به درد ما بخوره. این هم که این بارها من گفتم اینایی که ضد فلسفه هستن ناخواسته دارم ضدیت با دین میکنن. ظاهرش اینه که با فلسفه مخالفیم، ما هوادار دینیم، اما من غیر مستقیم دارم با دینم مبارزه میکنم. چون اگر ما نتوانیم این نظریه های جدید را با زبان خودشون، با اصول خودشون رد کنیم، پایه های دیانت متزلزل میشه. ما اول باید این شکوک فلسفی را با برهان فلسفی بزنیم عقب تا راه برای ایمان به حدیث و معصوم و امام باز بشه. اینا مقدمه است بر این مباحث. و الله علمه به موقع امام صادق علیه السلام اینجوری فرقوده، هر فکر حجت هست و میگه آقا من نمیدونم، من برابر سر در نمیارم، این نظریه کانت این، این نظریه هگل این، این شلایر ماخر اینا میگه، حالا من صد تا حدیث بخوانم بگه بتونم اینا رد بکنم. من باید اون نظریه رو حلاجی کنم با متد فلسفی، ضعف و قوت فلسفیش را با مبانی فلسفی در بیارم، بگم آقا این وضربوه علی الجدار بسم الله، برگرد به همون دیانت اسلام، اسمت امام و پیغمبر همه سر جای خودشه، نگران نباش، از اینجا به بعد دیگه جاده ساخت، یه جاده ساخت کن میخواد اول هایه ها و ریشه ها رو باید اول درست کرد. اینه که میبینید اینجا حالا وقت گذشت، مرحوم آقای لاهیجی در گوهر مراد، اگر کتابش در دست شریفتون باشه، صفحه 34 مثل اینکه چشمای ما هم داری کم کم زعید اینجا آدم با تحتی میگن، صفحه 34 گوهر مراد. این یک جا چون وقت نیست توضیح بدم خرکیشان را مرزش را عرض میکنم بمانه برا بعد. سائل الدین ترکی اصفهانی ابن ترکی صاحب کتاب تمهید القواعد که متن به اصطلاح عرفان نظری اصطلاع آیون بدانید، ایشان در صفحه 269 و 70 حرفی داره. آیا میشه به هر شهود عرفانی اعتماد کرد؟ آیا در شهودهای عرفانی خطا نیست؟ یه چرا؟ اینجورا نیستش که هر شهودی عرفانی آمد بگه آه اهلا و سهلا نخیر اونم خطا داشت. پس خطا سنجش چی؟ برای خطا سنج فلسفه منطق را داریم. آیا برای خطا سنجی شهودهای عرفانی هم معیاری داریم؟ خطا سنجی میگه بله داریم. یکی هم نشونه و یکی هم کتاب شناسی در قرآن استاد آیت الله جوادی آمونی حفظ الله تعالی، شناسی در قرآن صفحه 475 تا 78. اگر وقت کردید و در اختیارتون بود ملاحظه این بفرمایید، این تحمل کنید. بحث بسیار دقیقی است، انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. سلام با خواهیم.